املاک دوستی و دشمنی. جوان بود که به تحصیل علوم دینی و حوزه‌های علمیه علاقه‌مند شد، با اینکه در خانواده او کسی سابقه تحصیلات دینی نداشت. مدتی در جنوب لبنان، سپس در نجف و 2 سال در ایران دروس حوزوی را ادامه داد. زمانی که جنوب لبنان اشغال شد، در جنبش عمل که یادگار شهید چمران بود فعالیت می‌کرد، اما پس از مدتی به دنبال یک مجموعه می‌گشت که کارش مبارزه با دشمن اصلی یعنی اسرائیل باشد. تأسیس حزب الله به زمانی باز می‌گردد که فرماندهان سپاه به سوریه و لبنان رفتند. حاج همت و متوسلیان تأثیر زیادی بر جوانان شجاع لبنانی گذاشتند. حزب الله با کمترین امکانات اما با روحیه بالای جوانان لبنانی تأسیس شد و او در کادر سازمانی حزب قرار گرفت. خودش می‌گفت: شبی تو شکاف دره جنتا برای دوره‌های آموزشی مخفی شده بودیم. مخالفین واسه دستگیری و شکست ما هر کاری میکردن و وضعیت بسیار سخت بود و تمامی ما 5 نفر تنها 2 کلاشینکوف داشتیم. اولین بارقه امید ما چشمان مردی بود که در تاریکی دره میدرخشید. اومد و منو به سینه خودش چسبوند. اون محمد ابراهیم همت بود و این دیدار آغاز راهی بود که ما را از اون دره به جایی رسوند که در جنگ 33 روزه تمام دشمنان خدا را انگشت به دهان گذاشتیم. تمام اطرافیانش می گفتند که او به زودی پله های پیشرفت را در حزب طی خواهد کرد. پس از شهادت سید عباس موسوی، او به عنوان دبیر کل حزب الله لبنان انتخاب شد. سید حسن نصرالله زمانی کار اجرایی را به دست گرفت که دشمن صهیونیست با حیله و نیرنگ 2 گروه بزرگ شیعه یعنی جنبش عمل و حزب الله را به جان هم انداخته بود. هر روز درگیری و هر روز تلفات. در برخی درگیری ها تعداد تلفات به بیش از 200 شهید می رسید. مهمترین کار سید با میانجیگری ایران و سوریه تقسیم کار 2 گروه بزرگ شیعه در جنوب لبنان بود. هرچند برخی دوستانش مخالف بودند، اما فعالیت سیاسی و اجرایی حزب الله کمتر شد و تمرکز خود را بر مبارزه و نابودی دشمن اصلی یعنی رژیم صهیونیستی قرار داد. البته این درس را هم از قرآن آموخته بود: در مقابل دشمن شدید باشید و بین خودتان رحیم و مهربان. حالا با تمرکز بیشتر نیروها را آموزش می‌دادند و برای مبارزه با دشمن اصلی آماده می‌شدند. آنها تلفات بسیاری از دشمن گرفتند و توانستند در سال 2000 جنوب لبنان را آزاد کنند. این گونه قدرت ایمان رزمندگان را به رخ دشمن کشیدند. سید حسن در نبرد تابستان 2006 معروف به جنگ 33 روزه ضعف دشمن را نشان داده و با یک عملیات موفق از دشمن تلفات و اسیر گرفت و توانست در جریان مبادله صدها اسیر لبنانی را آزاد کند. اما همه از آن داشتند که سید مصداق این کلام نورانی قرآن است که می‌فرماید: در مقابل کفار شدید باشید و در میان خودتان مهربان. او بر اساس این آیه رفتار نمود و تمام خشم و غضب انقلابی خود را در مقابل دشمن به کار گرفت و با مردم لبنان و فلسطین بسیار مهربان بود. درست برعکس برخی سران خائن کشورهای اسلامی که با دشمن مهربان و با دوستان دشمن بوده و هستند. اما حمید داوود آبادی که کتاب خاطرات سید حسن را نگارش کرده می نویسه: سال 1362 بود به لبنان رفتم. اون موقع سید حسن نصرالله تو بعلبک حضور داشت و من جذب سید شده بودم. اون ملاحت ویژه‌ای داشت و یادم همون زمان بچه های حزب الله بهش می گفتن خامنه‌ای کوچک. زمانی که با ایشون هم صحبت می شدیم حس می کردیم واقعا حضرت آقا دارن با ما صحبت می کنن. اما امام خامنه ای سید حسن رو به ایران آوردن که تو قم درس بخونن تا از اتفاقات داخلی لبنان دور باشن. ولی سید عباس موسوی دبیر کل حزب الله درخواست کرد سید حسن به لبنان برگرده. آقا مخالفت کردن و گفتن که ما با سید کار داریم، ایشونو برای آینده نیاز داریم و سید بعد تا مرجعیت درس بخونه، اما با اصرار لبنانی ها سید حسن به لبنان برگشت. داوود آبادی ادامه داد: آقازاده تو لبنان مفهوم خیلی بالاتری از ایران داره. اینجا شاید وقتی کسی آقازاده است وضعیت خیلی خوبی داشته باشه، اما آقازاده های بزرگ لبنان سید هادی نصرالله و جهاد مغنیه بودن. وقتی که سید هادی میخواست عضو حزب الله بشه، پیش پدرش سید حسن اومد و اون 3 شرط واسه فرزندش گذاشت. اول، اینکه هیچ کس نباید تو رو بشناسه و باید اسم مستعار انتخاب کنی. بعدها که شهید شد اسرائیل گفته بود اگه ما میدونستیم این پسر نصراللهه، حتما اونو زنده میگرفتیم تا بتونیم امتیازهای بزرگی از حزب الله بگیریم. شرط دوم سید حسن این بود: حق گرفتن هیچ مسئولیتی رو نداری چون پسر منی. و سوم، اینکه فقط برای جنگ بری، نه اینکه تو قرارگاه بشینی. محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. محمد پیامبر خدا و همراهانش در برابر دشمنان بیدین سرسختند و با همکیشان خود مهربان.